بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ادله عدلی اسمت البته نه همه اونها برخی از اونها در جلسات قبلی بررسی شد و اما ادله نقلی خب همه اینا را نمیخونیم چند تا از اینها را به عنوان نمونه که با اینها استدلال شده است بر اسمت پیامبران الهی برخی از آیاتی که به صورت مطلق بر اطاعت از انبیا و رسول امر کرده است و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا از او اطاعت و پیروی شود. خب در این آیه و آیاتی که به همین مضمون اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم چه به اطاعت مطلقه امر می کند در اینجا هم فرماید که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله که این الا مفید هست است دیگه یعنی هیچ رسولی فرستاده نشده مگر اینکه اطاعت بشود یعنی ارسال رسول ملازمه بیینه دارد با چی؟ با اطاعت مردم. این چه به صورت مطلق اینها را بیان می کند این دلیل بر این است که رسول و انبیا معصوم هستند و الا اگر رسول و انبیا معصوم نباشد اونها دچار خطا و لغزش و اشتباه بشوند به اطاعت مطلقه اونها امر نمی شود اطیع الله و اطیع الرسول یا نمی فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع این اطلاق دارد هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشود
یا عدم اطاعت موجب کفر بشود که در اون آیه هست که پیامبر خدا را اطاعت
به صورت مطلق
کافر نیست
مطلق است دیگه حالا همه
خودتون رد کردید
حالا استدلال است بله الان عرض میکنم این در خیلی از کتاب مثلا در المیزان جلد دوم صفحه 134 تا 138 استدلالی که در مورد این آیات شده است و شبیه این آیات حالا این آیه یا آیه مثلا رسلا مبشرین و منذرین باشه لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ که خداوند پیامبران را به عنوان حجت که مبشر و منذر هستند برای مردم ارسال کرده است در آیه قبلی فرمود که لَا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اگر پیامبر در فهم یا تبلیغ یا عمل به وحی دچار خطا و اشتباه بشود و به صورت مطلق معصوم نباشد جایی نداشت که بفرماید بله الا لیطاع باذن الله که خدا پیامبر را نمیفرستد مگر اینکه حتما به اذن خدا اطاعت بشود اطاعت هست یعنی مطلقا اطاعت واجب است یعنی مطلقا این اطاعت مطلق امر به اطاعت مطلق درست نیست الا با اسمت اونها یا در آیه‌ای که الان خوندیم آیه 164 سوره نساء رسلا مبشرین و منذرین لعلی یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل مفاد این آیات این است که خداوند پیامبران را به عنوان حجت برای مردم فرستاده تا عذری برای مردم باقی نماند در چه صورتی عذر مردم، عذر بهانه مردم قطع می شود؟ در صورتی که هیچ لغزشی و اشتباهی از اینها دیده نشود.
خب. نسی نیست دیگه، استفاده می کنیم از اینها.
بله؟
نسی نیست دیگه.
نسیان چرا میگیم ملازمه دارد دیگه.
ملازمه
امر به اطاعت مطلقه ملازمه بینه دارد با اسمت. اگر معصوم نباشد نباید به صورت مطلق به اطاعت اونها امر بشود. و برخی از بر محققان نوای مصباحی یزدی ایشون فرمودن که اینها دلایل برهانی نیستند. حالا دلیل اقناعی میتواند باشد ولی برهانی نیست که یقین آور باشد. شما میگیم که پیامبر حجت است. حجت حجت بودنش در صورتی تمام است که رفتار او با گفتار او یکسان باشد، موافق باشد. و الا اگر رفتار او با گفتار او مطابقت نداشته باشد حجت بر مردم تمام نخواهد شد. ایشون گفته که خب چه اشکالی دارد یه پیامبری از طرف خداوند مبعوث بشود، صریحا خودش بگوید این عملی که من انجام میدهم خلاف اون چیزی است که به من وحی شده است. خودش تصریح میکند که این کاری که من انجام میدهم برخلاف اون چیزی است که به من نازل شده است. اینجا ایشون میگه که باز حجت بر مردم تمام است. تمام بودن حجت به این نیست که حتما رفتار مطابق گفتار باشد. بله اگر خودش نگوید این موجب اغوا میشود، موجب اذلال میشود. ولی وقتی که خودش تصدیح میکند که اینی که من انجام میدهم برخلاف اون چیزیست که به من وحی شده، در اینجا حجت بر مردم تمام میشود. چون پیامبر وحی را درست دریافت نموده، درست ابلاغ کرده، ولی در عمل مثل همون پزشکی که میگوید من سیگار میکشم ولی شما سیگار نکشید، خودش تصدیح میکند که سیگار این به آثار زیانبار را دارد، آثار سیگار این است ولی شما این را انجام ندهید. آیا حجت بر مردم تمام میشود یا نه؟ شما میگه بله حجت بر مردم تمام میشود. یعنی اگر ما حد وسط را حجت بودن انبیا قرار بدهیم، حجت بودن انبیا، عصمت در مرحله عمل را اثبات نمی کند. عصمت در دریافت و ابلاغ و اون را اثبات می کند، چون اگر اشتباه کند چه حرف او حجت نخواهد بود. اگر پیامبر در دریافت و ابلاغ و خطا کند حرف او حجت نیست، خودش هم حجت نخواهد. اما نه، در مرحله ابلاغ و دریافت مسئولیت داشته باشد، در مرحله عمل دچار خطا و اشتباه بشود. این موجب این نمیشود که بگویم حجت بر مردم تمام نه، آنچه معصوم نیست ولی حجت بر مردم تمام میشود. یا مثلا یه شخصی که یک راهی را انتخاب میکنه میگه این راه خطرناک است، شما نیایید، این راه راه خطرناکی است. خب من خودم میرم هم این راه را به هر قیمتی که بالاخره باشد، ولی شما این راه را نیایید. خب آیا اینجا حجت بر اون شخص تمام شده است؟ اون شخصی که خطرناک بودن این راه به او ابلاغ شده، آیا حجت بر او تمام شده است یا نه؟ دانه که بله حجت بر او تمام شده است.
اونجا پیامبر
دیگه واقعا همین را میدونه دیگه. بگه پیامبر بگوید که این کار من کار خلاف است، طبق وحی خودش صراحتا میگوید. نگوید این موجب اغوا میشود، موجب اشتباه میشود. چون نگوید و ما خیال میکنیم که اونی که انجام میدهد عین وحی است، مطابق وحی است. ولی وقتی خودش میگوید مثل پزشکی که خودش میگوید پیامبر هم بگوید، اینجا موجب اشتباه هم نمیشود و موجب نقص در حجت هم نمیشه. حجت حجت تامی هست. بله دیگه. او نگوید بله ما بگیم پیامبر از طبق وحی انجام میداد، موجب خطا و اشتباه مردم میشود. ولی اونجایی که خودش تصدیق کند نه.
ستون گاهی به خطا کار بودنش میکنی هستیم، اونگاه میگیم اینم
شاید این نمون خطا میکنه این حرف رو میگه.
نه
این حرف هم داره دروم میگه. آره اطمینان نمیاد.
بعد حالا جوابش داره. من دوتا مطلب اینجا آوردم. یکی این است که اصلا حجت یعنی چه؟ چه چیزی حجت است؟ حجت ما یسه حال احتجاج به هست دیگه، چیزی که احتجاج به آن صحیح باشد. چیزی یسه حال احتجاج به هست که حق باشد و حقانیت داشته باشد. آیا امری که باطل هست میتواند حجت باشد؟ باطل چه برای مردم حجت نیست. چیزی که حق است حجت بر مردم است. چیزی که باطل است حجت بر مردم نیست. خب در صورت تناقض رفتار و گفتار، ولی خود پیامبر تصدیق کند که کار من خلاف شما انجام ندهید، بالاخره مردم این تناقض را مشاهده می کنند یا نه؟ این تناقض را مشاهده می کنند میان رفتار و گفتار پیامبر، تناقض را مشاهده می کنند. خب آیا تناقض یک امر حق است یا یک امر باطل؟ معلومه که تناقض یک امر باطل هست. دو پیامی که متناقض هست، هر گفتار و رفتار هر کدوم پیام است دیگه، اون پیام فعلی است، این پیام قولی است. دو پیامی که متناقض هست به یک دیگر را نقض می کند، این نمی تواند حق باشد و نمی شود بر آن حجت را اطلاق نمود.
دادار حجته در عمل باطلش
که
خودش میگه باطل.
نه. نگه
گفتن حجته
این. نه خودش میگه باطل. مطمئن مردم این تناقض را میبینن یا نه؟ بله خودش تصدیح میکنن. خودش تصدیح میکنن. ولی بالاخره این تناقضی که میان رفتار و گفتار هست، خب با وجود تناقض در رفتار و گفتار حجت تمام نمیشه.
در کجا؟ در اون فعل؟
کلن، مثلا کلن، تعمیم میدهیم دیگه، به صورت کلی. بله، الان شما همون پزشکی که ها مثال زدیم، یه کار ها مثلا مشروب میخورد، میگه شما مشروب نخورید، ولی من عادت کردم مشروب. انسان نسبت به او اطمینان قلبش بیشتر است یا نسبت به اون پزشکی که هم مضرات مشروب را بیان می کند و هم نمی خورد؟
اون دلیل دیگر میشه.
نه حجت بودن. نه. اون دلیل عقلی بود، حالا حجت بودن را می خواهم از من بگید. خود گفتارو، حالا اطمینان را بود. گفتارو بیشتر حجیت دارد یا گفتاری؟ معلومه دیگه. بالاخره اونی که انجام نمی دهد، گفتارو حجیتش بیشتر است از اون شخصی که خودش این را مرتکب می شود و رعایت نمی کند اون چیزی که خودشون را می گوید.
مرتبطه اکسران استاده شخلانه سیگاره مرتبطه دیلی دوریه دولان
و علاوه بله یه نکته هم این است که اگر رسالت پیامبران تعلیم باشد، حالا میشه تا حدی این حرف را قبول شد. بخو خودش بیان میکند دیگه، میگه من اونی که انجام میدم خلاف است، شما انجام نده. در مقام تعلیم و ارشاد باشد، شاید اونجا بگوییم که بله حجت بر مردم تمام است. چون خلاف بودن این فعل را برای مردم بازگو نموده. خلاف بودنش را، صحیح نبودنش را، باطل بودنش را برای مردم گفته. اینجا حجت بر من، یعنی حجت در بیان. اگر منظور از حجت، حجت در بیان هست، بله با این بیان حجت تمام است. ولو خودشم انجام ندهد. اما ما رسالت پیامبران چیه؟ منحصر در تبلیغ و تعلیم و ارشاد نمیدانیم. و غیر اونها رسالت تزکیه و تربیت مردم را هم بر عهده دارند. در صورتی که این تناقض دیده بشود، آیا پیامبر می تواند اون رسالت تربیتی خودش را انجام بدهد و دست به تزکیه نفوس مردم به اندازه خوب گهریست که این حاصل نخواهد؟ یعنی تناقض رفتار و گفتار در مقام تعلیم و ارشاد ضرر نمی رساند، اما در مقام تربیت و تزکیه و اینها چیه؟ ضرر می رساند.
احساس میشه که یعنی خلط شده بین جواب ها. ما میخوایم با عطی الله و عطی الرسول با صرف این بدون توجه به سوال جواب های دیگر ببینیم این آیه تنها و تنها باشه، میتونه دلیل کاملی باشه بدون در نظر گرفتن ادله دیگر.
ایشون
نه این لنگ لنگان باید از اونها کمک بگیریم برای اثبات این دلیل. اونم میشه خب دلیل جداگانه، ولی با صرف مطلق بودن خود گفت
عیب نداره. حد وسط در اینجا مثلا چه بود؟ حجت بودن. حجت بودن یعنی چه؟ یعنی رفتارش، گفتارش برای ما باید مستند باشد دیگه. یعنی ما به عمل او و رفتار و گفتار او استناد کنیم. بگیم تناقض باشد که نمیشه باید استناد کرد. از ادله دیگر اصلا بهره نبرد. بگیم حجت یعنی چه؟ حجت را باید تحلیل. حجت یعنی چیزی که یصح الاحتجاج به ما بتونیم با آن استناد کنیم. و بگیم در صورتی که تناقض باشد، حالا در مقام تعلیم هم بتونیم استناد کنیم، در مقام تزکیه نمیتوانیم به چنین چیزی استناد کنیم. و از اون طرف هم نمیتوانیم آیات دیگر را نادیده بگیریم، چه رسالت پیامبران را در تزکیه و تربیت نفوس بله بیان میکند، چه پیامبران چنین رسالتی داشت.
با صرف اطلاق نمیشه کار را درست کردیم، این هم باید باشه. و صرف چون مطلق گفته
و اون رو الان میرسیم. برای این آیات که به صورت مطلق هست، آیا با اطلاق این آیات میتوانیم یا نه؟ در خیلی از آیات هست، این مربوط به این آیه هم نیست. به صورت مطلق در اینجا فرمود حجت الله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه یا ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، به صورت مطلق پیامبر را اسوه معرفی میکنند. آیاتی که به صورت مطلق اینها را اسوه و الگو معرفی میکند یا به اطاعت اینها امر میکند، در خیلی از کتابهای کلامی شما مشاهده کردید که از راه اطلاق اسمت پیامبران اثبات میشود و بر اسمت پیامبران استدلال میشود. میگم وقتی که خداوند بدون هیچ قید و شرطی پیامبر را اسوه و مطاع معرفی میکند، پس معلوم شود که این معصوم است. اگر معصوم نباشد نباید بفرماد و ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله، بفرماد لیطاع باذن الله در اون چیزی که به دستوراتی که خداوند به او نازل نموده و در اختیار او قرار داده امر کند، نه اون جایی که معصیت خدا را میکند. آیا در موارد معصیت و گناه هم میتوانیم بگوییم که این پیامبر باید مطاع باشد؟ در حال چه خب بدون قید و شرط. اگر پیامبر معصوم نبود باید این را مقید میگن، میگفت از پیامبر اطاعت کنید به شرط این که شما را امر به معصیت و گناه نکند، امر به خلاف نکند. ولی زاد در مورد فقها هم چنین از دیگه میگم فقهایی که صائناً لنفسه باشد فلل عوام ان یبلدوا، ولی اگر صائناً لنفسه نباشد نه مردم نمیتوانند از اونها تبعیت کنند. همطور که فقها چون معصوم نیستن مقید شده، تقلید از اونها مقید شده دیگه، تا اون زمانی که صائناً لنفسه مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا، در مورد رسول در مورد انبیا هم باید این را مقید میکرد. این که مقید نکرده پس معلوم شود که اینا معصوم هستند. یه اشکالی را من در صفحه 143 یه اشکالی اون زمان به ذهنم آمده بود، همون اشکال را اینجا من بله یادم رفته بود ولی ببینم الان هست اینجا. اون اطلاقی که در مورد این آیات هست با اینها میتوانیم استدلال کنیم یا نه، ظاهرا نتونیم با اطلاق این آیات بر اسمت پیامبران استدلال کنیم. چرا؟ چون درست این آیات در ظاهر مطلق هستن. قائلین اونایی که استدلال میکنن میگن اگر معصوم نبود باید قید میآورد دیگه، گفت اطاعت کنید تا مادامی که شما را امر به معصیت و امر به گناه نکنند، قید نیاورد. بگیم درست قید لفظی، مخصص لفظی، مخصص درست مخصص لفظی قید لفظی در اینجا نیست، اما قید لبی در اینجا هست. قید لبی چیه؟ همون حکم عقل است. عقل میگوید اطاعت از پیامبر در آنچه مخالف دستورات الهی جایز نیست. این چی نگفته؟ چرا نگفته؟ چون اینجا حکم بدیهی عقلی وجود دارد. عقل میگوید لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، و ملاک حکم عقل این است چه؟ بله، اطاعت یک شخصی به خاطر اطاعت خدا هست. وجوب اطاعت از شخصی به خاطر وجوب اطاعت از خدا. اگر اطاعت از شخصی تضاد داشته باشد با اطاعت خدا، هیچ وقت عقل اونجا اطاعت اون شخص را واجب نمیداند. نه تنها واجب نمیداند بلکه حرام میداند. لذا اطلاق ام به اطاعت پیامبران در واقع مقید است به این قید. کدوم قید؟ تا زمانی که خلاف شرعی را مرتکب نشود، امر به معصیت نکنند، نهی از اطاعت نکنند. درسته در ظاهر مطلقه، ولی لطفاً اینها چه هستن؟ مقید هستن. پس هیچ اشکالی ندارد، نتیجه می شود هیچ اشکالی ندارد که پیامبر معصوم نباشد، در اینها به صورت مطلق به اطاعت او امر بشود. چون این اطلاق اطلاق لفظی است، اما نظر لبی این مقید است. عقل این را مقید می داند.
پس علت می گفتن یعنی فضیلت نیست دیگه. وقت خدا یک بار می گفت اطاعت از دین بکنید، دیگه آده چرا رسول را آورده؟ چرا مثلا چون رسول هم در زمانهای اطاعتش لازمه که تو گفتی الله و دین گفته باشه، چه منفعتی داره ذکر رسول؟
شخص باید دین مبلغ می خواهد، مجری می خواهد، از دین اطاعت کنید. یعنی چی؟ دین را باید شخصی ابلاغ بکنه.
در اونجا هم گفتیم که اگر طبق گفته عقل باید بریم جلو دیگه. اگر یعنی
همون عقل میگوید این دین باید توسط خدا، چه خودش میان مردم نمیاد، ملک هم چه نمیفرستد، باید انسان بفرستد دیگه. از اون انسانی که فرستاده میشود دین خدا را ابلاغ میکند، ما تعبیر به نبی میآورد. تعبیر همون عقل میگوید، اما خدا چه خودش نمیاد، فرشتگان هم چه نمیتوانند بله به عنوان واسطه باشند. پس بنابراین انسانهایی باید باشند که ما اونها را پیامبر مینامیم. اونتا به صورت مطلق گفته این اطلاع ظاهرا مطلق است.
یعنی ولی چیز اضافی به نظر میرسه.
نه اضافه، چرا اضافه نیست؟
چرا باید بگه که از رسول اطاعت کنید در حالی که خود عقل این رو میفهمه از اطاعت الله در میاد؟
از رسول اطاعت کنید به اعتبار که رسول این حالا برای شما ابلاغ میکنند. ولی اطاعت رسول میگیم این اطاعت خداست دیگه. حالا در اون مسائل حکومتی اون اطاعت جداگانه داره، تا اون را نمیگو. بس ما در اوامر حکومتی دستورات حکومتی چه نیست، بس ما در اون شریعتیست که پیامبر ابلاغ میکنند. و این که میگه از پیامبر اطاعت کنید، خب پیامبر واسطه است دیگه، نمیشه گفت از خدا اطاعت کنید. خب از خدا اطاعت کنید را گفته، از رسول اطاعت کنید این را نگوید. خب این دین، این شریعت به واسطه چه کسی ابلاغ میشه؟ به واسطه رسول.
به واسطه پیامبر ابلاغ میشه؟
بله.
خب در اون هم احتمال خطا میشه دیگه یعنی؟
نه، میگیم از اطلاق نمیشه. اون دلیل عقلی را چه؟ قبول جان، دلیل عقلی بر اسمت دلالت میکنه. بحث در این دلیل نقلی است. بله بله، عقلا قبلا گفتیم خطا و اشتباه باشد.
نه، این جمع. عقل از کجا میفهمه؟
ما میگیم نه، ببینید اینا میگن ظاهر آیات مطلقه. میگیم ظاهر آیات مطلق هست به اطلاق لفظی، ولی مقید هست به قید عقلی. یعنی هیچ اشکالی ندارد که پیامبر معصوم نباشد، در این حال خداوند به صورت مطلق به اطاعت او امر کند. چرا؟ اتکالاً بر اون قرینه عقلیه، اتکالاً بر اون قید چیه؟ اتفاقا فردا در بحث کفایه، در بحث شبهه استاقیم، بحث اونجا هست که مخصص گاهی لفظیست گاهی لبی. مخصص لبی اجل واضح باشد به گونه چی؟ یسه و ان یتکل علیه المتکلم، متکلم میتونه با آن تکیه کند، لازم نیست چون مخصص را بگوید. مخصص اجل لبی باشد، غیر لفظی باشد، بدیهی باشد. آیا لازم است که مولا ولو در مقام بیانش و مخصص لبی را بیان کند؟
نه.
ضرورته. مفروغ نه از عقل خودشون را متوجه می شود. خب اینم راجع به این آیه شریفه و امثال این آیاتی که حالا این آیه است. آیاتی که مثل همین آیه دارد. و یکی از مهمترین آیاتی که در بحث اسمت مطرح شده همون آیه ابتلا هست دیگه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جائلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال و عهدی از ظالمین. چه راجع به امامت حضرت ابراهیم علیه السلام است. حالا عهدی درسته حضرت ابراهیم علیه السلام این را درخواست می کند در زمانی که به مقام امامت رسیده، اما این کلمه عهدی همه مناسب الهی را شامل می شود دیگه. عهد و امامت عهد خداست، نبوت، رسالت، خب اینا عهد الله هستند و می فهمد به ظالمی نمی رسند. ظالم هم در کاربرده های قرآنی ملاحظه کردید دیگه، ظالم سه قسمت، چون ظلم سه قسمت، ظلم بر نفس شما گناه و معصیتی که انسان مرتکب می شود، ظلم بر غیر و ظلم نسبت به خدا. این شرک لظلمون عظیم، شرک کفر خودش ظلم هست. این از ظالمین هم جمع محلا و الفلام افاده ایمون را می کند، یعنی عهد من که امامت و نبوت و رسالت باشد به ظالمین نمی رسد. ظالم به هر نوع ظلمی متلبس باشد، به هر گناهی، کافر باشد، مشرک باشد، یا عاصی باشد، یا نسبت به مردم ظالم باشد.
استاد اگر یک زمانی ظلم کرده باشه بهتون
یه اشکالی را جناب جساس توفای 170 در کتاب هم تفسیر آیات الاحکام آورده، گفته شیعیان که با این آیه استدلال میکنن که خلفا صلاحیت برای امامت و خلافت را نداشتن چون ظالم بودن، متربص به ظلم بودن، این استدلال درست نیست. علتش این است که لاینال و عهدی از ظالمی، یعنی در ظرفی که این امامت را، این رسالت و نبوت را عهده‌دار می شود، اون وقت باید متلبس به ظلم نباشه. اینا اون زمان متلبس به ظلم چه نبودن، قبلا متلبس به ظلم بودن.
اون زمان هم بوده
مثلا. حالا اون را به معنای اینکه اینا مسلمان بودن، توبه کرده بودن از کفر و شرک و حالا ما این را قبول می کنیم در ظرفی که عهده‌دار این به اصطلاح مقام منصب شدن ظالم نبودن، در گذشته ظالم بودن. خب این چه منافاتی دارد که اینها خلافت را، امامت را یا یک شخص دیگری نبوت و رسالت را؟ این آیه دلالت می‌کند که نبی در ظرف تحمل این مقام بله باید متلبس به ظلم نباشد، معصوم باشد. اون وقت چه پیامبر می شود، اون وقتی که امام می شود، دلالت بر عصمت در این مرحله می کند. اما قبل از پیامبری هم باید معصوم باشد، اون را دلالت نمی کند. قبل از امامت هم باید معصوم باشد، این را دلالت نمی کند.
خطاب و نسیان هم ظلم نیست؟
نه، منظور از ظلم در اینجا عصمت عملی است، بل خطاب و نسیان را شامل نمی شود. اون خطاب و نسیان چه ظلم نیست، ظالم به شخصی گفته می شود که خب
یعنی نهایتاً عصمت شیعه رو قطعا نمیتونه ثابت کنه دیگه.
نه، این مربوط به عصمت در مقام عمله، اونم عصمت چی؟ بله، به معنای این چی؟ تعمدن، عمدن اینها گناه نمی کنن، این را
اثبات
نه، این را اثبات نمی کنن، چون ناخه اونجا ظالم گفته نمی شود. اگر کسی خطاً از روی خطا و نسیان مرتکب بشود اون را ظالم نمیگویم و این آیه بر چنین اسمتی دلالت نمیکنه. خب در جواب گفته شده که احکام دو قسم هستن، بعضی از احکام هستن که برای تابع موضوعات خود هستن. حدوث آنما در اونجا حالا موضوع یا وصفش فرقی نمی کند. حدوث آنمای موضوع یا حدوث آنمای وصف موضوع و عنوان موضوع، این کافی است برای حدوث حکم و بقایا. یعنی اون موضوع یا اون وصف، اون عنوان هم علت محدثه حکم است، هم علت مبقی حکم است. یعنی همین که اون عنوان حادث شد، برای ابد این حکم ثابت خواهد بود، حدوثم و بقاءم موثرند. اما بعضی ها هستن که نه، حدوثم موثر هستن ولی بقاءم چی موثر نیستن. مثلا در الخمر حرام یا فلغنم صائمت زکات، حکم در مدار موضوع هست دیگه، حدوثم و بقاءم. تا شراب هست حرام، شراب تبدیل به سرکه شد حلاله. فلغنم صائمت زکاتون، در گوسفند بیابانچه از زکات باره. تا صائمه هست زکاته، بچه صائمه بودن رفت وجوب زکات هم منتفی می شود. خب حدوثم و بقاءم، حدوثم و بقاءم متوقف بر چیه؟ این موضوع هست. گاهی نه، ما احکامی داریم که حدوثم متوقف هست، حدوثم متوقف، ولی بقاءم متوقف نیست. مثلا چی؟ مثل شخصی که مستطیع شد باید حج برود. شخصی مستطیع شد بعد از استطاعت افتاد، وجوب حج بر او هست یا نه؟ حج بر او استقرار پیدا کرد، یعنی استطاعت موجب حدوث وجوب حج می شود، اما علت بقایش نیست. ولو استطاعت از بین برود، حج بر او واجب. مثلا یا شخصی سرقت نموده یا زنا کرده، زانی، ساره، حدوث آنما در حکم کافیست دیگه. ولو بله الان سارق نیست، الان زانی نیست، 10 سال قبل زانی سارق بود، اما اون حد سرقت و حد زنا الان مترتب می شود، جاری می شود یا نه؟ بله جاری می شود. یه نفری که اون زمان مثلا این کار را مرتکب شده، الان اثبات شده است، میشه بر او حد جاری کرد؟ بله می شود بر او حد. یعنی حدوث این موضوع کافی است در حدوث حکم و بقای حکم. لازم نیست که این عنوان باقی با، الان سارق نیست، الان زانی نیست، در این حال حکم باقی است. یعنی حکم دائر مدار بقای موضوع نیست، دائر مدار چیه؟ حدوثشه. آنما حادث شد کافی است برای بعدا این موضوع یا این وصف عنوان باقی نماند. توبه نه، حالا باگر بر توبه باشد چه بدون توبه. خب حالا در معنوی هم گفتن این چنین است، یعنی حدوث آنمای ظلم، حدوث آنمای ظلم کافی است. در چه چیزی؟ در این لا ینال عهدی از ظالمین، ولو در یک لحظه عمر خودش متلبس به ظلم باشد. خب شما از کجا میگویید که معنوی از این قبیل است؟ این دلیل میخواهد دیگه. بگیم بله احکام توقفشون بر موضوعات دو نوع است، بعضی ها حدوثم و بقاءم متوقف هستن، بعضی ها حدوثم متوقف هستن ولی بقاءم متوقف نیستن. خب در ما نحوی بگیم این چنین است، از قبیل اولیست یا دومی؟ از قبیل دومی است. حدوث آنمای ظلم کافی است در عدم تربص به امامت و رسالت و نبوت، حدوثش کافی است، بقایش لازم نیست. خب اگر حدوثش کافی باشد، خلفا خود اینها قبول میکنن بالاخره یه زمانی متلبس به ظلم بودن، همون تلبس آنما به ظلم یکفی. در چه چیزی؟ در اینکه اینها محروم بشوند از مناصب الهی. حالا به چه دلیل مانعی از این قبیل است؟ خب بله، این دو راه دارد، از دو راه میتوانیم این را اثبات بکنیم. یکی بله خب عظمتی که مقام امامت و نبوت دارد، مهمترین دلیل ما بر اسمت این بود که موجب تنفر میشود دیگر جر اینها معصوم نباشد. خب اینها ولو در گذشته متلبس به ظلم بودن، الان متلبس نیستند. در گذشته عنوان ظالم بر اینها اطلاق می شود. الان اطلاق نمی شود. اما همین موجب تنفر مردم است. چنین شخصی را خدا به عنوان پیامبر و امام بفرستد، این چیه لغوه، چون مردم به او اعتماد نمی کنن، از او پیروی نمی کنن. حتی توبه هم کرده باشد. ولو توبه هم بکنن، بالاخره اون لکه سیاهی که به واسطه ظلم، تلفظ به ظلم در او به وجود آمده هست، این موجب تنفر مردم و فاصله گرفتن مردم می شود.
از این نصف جدا شد دیگه از
این
با آیه نمیشه
سامن. نه آیه نه، میگیم به چه دلیل؟ چنده های نفر از ما سوال میکنه به چه دلیل در آیه شما میگید که این از قبیل دومیست نه از قبیل اولی؟ میگیم به این دلیل که موجب تنفر میشود. و ثانیاً این را چه خونده اید در بدایت المعارف هم خونده بودی، مرحوم علامه طباطبا این را از استادش مرحوم کمپانی نقل میکند که ایشون فرماید که مردم به چهار دست از نظر عقلی تقسیم می شود. اونها که از اول تا آخر عادل معصوم هستند، اونهایی که از اول تا آخر ظالم هستند، اونهایی که دسته سوم قبلا ظالم بودن الان عادل هستند، و برعکس اونهایی که قبلا ظالم بودن الان عادل هستند. خب حضرت ابراهیم علیه السلام که به امامت می رسه، این مقام را برای چه کسانی مسئلت می کند؟ آیا اونایی که از اول تا آخر ظالم بودن؟ خب این عجل است، مقام حضرت ابراهیم علیه السلام که این منصب را برای اینا مسئله بود. اونایی که الان ظالم هستن ولو قبلا عادل بودن، باز هم برای اینا مسئله بود. بله؟
خلاف صریح آیه.
بله دیگه. میماند دو گروه، اونایی که از اول تا آخر عادل هستن و اونایی که اول ظالم بودن الان عادل هستن. ببخشید، اول ظالم بودن الان چه هستن؟ بر عادل هستن. حضرت ابراهیم علیه السلام برای دو گروه مسئلت می کند، برای دو گروه مقام امامت را مسئلت. خدا جواب می دهد لا ینال عهدی، از این دو گروه یکی را قبول می کند، اونایی که از اول تا آخر عادل هستن، اما یکی را نه، اونا ظالم هستن.
یعنی از مقام حضرت ابراهیم به دوره که این رو در مد نظر داشته باشه،
اون دو گروه را، دو گروه را مد نظر داشته دیگه، دو گروه را، دو گروه را چه قطعا مد نظر نداشته. از این دو گروه هم خدا در جواب حضرت ابراهیم علیه السلام چه میفرماد؟ لا ینال عهدی از ظالم.
دیگه از ظالم
بله؟
لا ینال را نمیگه.
نه میگه تو برای دو گروه حضرت ابراهیم علیه السلام به یه گروه خط میکشن، به یه گروه. پس این لا ینال را برای چه کسانی بزنیم؟ نه الان دو گروه هست دیگه، این لا ینال و عهدی از ظالمین را به چه کسانی بزنیم؟ اونا که از اول تا آخر عادل هستن. پس یه گروه میماند دیگه، اونا که قبلا ظالم بودن الان عادل هستن. پس لا ینال فقط اینها را شامل.
چه ایرادی داره اون یکی ها رو
بزنه؟ اونا بدیهی است دیگه، اونا به حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام که
نشانه هست دیگه، این چیزی ثابت
نمیشه. اصلا غیر حضرت ابراهیم را درخواست نمی کند، چرا رسد به حضرت ابراهیم علیه السلام. خب حالا عجیب این است که فخرازی دلالت این آیه را بر عصمت انبیا پذیرفته. آن خیلی جاها ایشون اشکال میکنند، ایشون گفته که بله این آیه دلالت میکند که پیامبر باید معصوم باشد. و صلی الله علیه و سلم. خب ما یه جلسه درسی فکر کنم از هفته آینده، چون بحث این صحو النبی خیلی مورد سوال واقع می شود، آیا پیامبران صحو می کنند یا نه؟ و بعضی ها طرفدار صحو النبی هستند و نفی آن را موجب غلو می دانند، بعضی ها هم چه قبول نمی کنند. این را انشاءالله اما فصل چهارم دیگه، مبحث فصل چهارم شد، ما جلسه بعد این را بحث می کنیم، ولی بقیه را دیگه نمی رسیم. کتاب خدمتتون هست، خود شما این را مطالعه می کنید دیگه، از اول کتاب تا بحث عصمت ائمه، از اول کتاب تا بحث عصمت ائمه این صرف است. نه، تاخیر کتاب نیست. تاخیر
تو افرس موزارده، آخیده بیا اونو سیوی چرفه. در اینکه نه رشتا بسید. تاخیر من از پروگیسته بیدید یه دوست دسته.